به ما،
رفقای درجه یکی جور با جور،
از اینکه همراه ما بودین این هفته خیلی ازتون ممنونیم. به اتفاق همه بربچه‌های جور با جور که این هفته تلاش کردن ایام و اوقات خوب و خوشی رو برای شما فراهم بکنن، به ویژه آیلین خانم که مهمون ما بودن و دعوت ما رو پذیرفته بودن سر برنامه بیان، به شما میگیم
خدا نگهدار.
سؤال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
به نام خدای بزرگ، سلام به مردم عزیز و شریف ایران.
یکی از همین هموطنان نازنین چون نجده بیتو خودشون رو معرفی کنم و بعد من سوال هم بپرسم.
خانم بفرمایید که نسبت ها چطوره؟
نوبتی هم باشه، نوبت خانواده هاست، نوجوان ها، آقا پسر ها، دختر خانوم ها.
فکر میکنید چه ابعادی، چه چیزهایی باید مورد توجه یک خبرنگار قرار بگیره؟
چقدر زمان میبره؟
وقت بخیر خدمت شما میگم، ممنون هستم با من همراه هستید.
ما در صحنه
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستان شنونده رادیو جوان. میخوام صحبتی داشته باشم با جناب آقای بیکتلی، معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت خارجه و همچنین رئیس کمیته سیاسی کنسولی ستاد اربعین. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم. بفرمایید این روزها خب مراسم و سفرهای زائرین به سمت کربلا زیاد هست، مردم با اشتیاق خاصی در این سفرها رو انجام میدن و باید مسائل رعایت بشه و مطمئنا تمهیداتی هم از داخل کشور ایران هم کشور عراق هم در نظر گرفته شده. صحبتتون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر آقا عبدالله الحسین و سلام بر زائران امام حسین علیه السلام. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان. ما تقریبا از پایان مراسم اربعین سال گذشته جلسات جمع‌بندی و آسیب شناسی مراسم اربعین رو داشتیم. علی‌رغم اینکه مراسم بسیار خوبی برگزار شده بود، اما نقاط ضعف اون شناسایی شد و در یک سال گذشته افتخار بود که در چارچوب ستاد مرکزی اربعین 18 کمیته و همچنین قرارگاه هایی که در کشور عراق مستقر بود در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران همه تلاش خودشون رو به کار بردن تا خدمتگزار زائران حضرت ابا عبدالله حسین در اربعین سال 1403 باشند و امیدوار هستیم که عاشقان حضرت ابا عبدالله حسین و زائران اربعین حسینی شاهد رضایت خاطر بیشتر اونها باشیم. به نظر خود ما میرسه که کارهای بسیار خوبی انجام شده و انشاءالله امسال علی‌رغم این که هوای گرم داریم و علی‌رغم این که انتظار داریم که جمعیت بیشتری مشارکت خواهند کرد در این مراسم، اما به چند دلیل ما یک زیارت دلچسبداری رو توقع داریم. اولا قبل از هر چیز خادمان شما با تجربه تر از سالهای گذشته هستند و یک سال نتیجه زحماتشون رو انشاءالله شما شاهد خواهید بود. خود زائران عزیز ما از یک تجربه بالاتری برخوردار هستند. همچنین زیرساخت ها توسعه پیدا کرده و شاهد خواهید بود که هم در سمت ایران و هم در سمت عراق، به خصوص در حوزه تردد از نقاط مرزی و همچنین راه‌های منتهی به حرم، ایجاد سایبان‌ها و محپاش‌ها که متناسب با نیاز در فصل گرما هستش، و همچنین ما شاهد اوج روابط ایران و عراق هستیم و همکاری‌ها در این زمینه واقعا مثال زدنی هستش. شاهد بودیم که هر آنجایی که یک زائر از توقفگاه‌های خودرو در سمت ایران تا گاراژ‌هایی که مسافرین رو به مقصد زیارتگاه‌ها حرکت میده جای قدم زدن بود، وزرای محترم و مسئولین ستاد شخصا قدم زدند و بازرسی کردند و نگاه کردند و برای تسهیل عبور و انشاءالله حرکت آسان و امن و با عزت زوار دستوراتی صادر کردن که انجام شد و اقدام شد، و ما هم به عنوان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افتخار میکنیم که یک سهمی در این مراسم داریم، با توجه به اینکه مراسم در حوزه سیاست خارجی برگزار میشه و در کشور عراق هست. 6 نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کربلا، نجف، بغداد، بصره، سلیمانیه و اربیل به شکل بسیار فعالی مشارکت میکنن. این نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران دفاتری رو در مسیرها مستقر خواهند کرد و در نقاط مرزی نمایندگان اونها مستقر خواهند شد. بیش از 150 همکار وزارت امور خارجه و نمایندگی ها در این ایام در خدمت زائران خواهند بود، و کارهایی که ما انجام میدیم یک بخشش مربوط به خدمات کنسولی و حمایت از ایرانیان و حل و فصل مشکلات اونها در محل خواهد بود، بخش دیگه به بررسی نیازهای هموطنان دستگاه‌های محترم ما برای ارتباط با طرف عراقی برمیگردی که ما در واقع این ارتباطات رو برای تسهیل و کمک به زوار روانتر می‌کنیم. امیدوار هستیم که این زحمات مقبول درگاه خداوند متعال و مورد عنایت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام باشه و التماس دعا هم داریم.
ان شاء الله. ممنون، متشکرم و خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
روزتون بخیر همراهان ارجمند رادیو جوان. دوستان و همراهان گرامی، در این فرصت میخواییم گفتگو بکنیم با همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم هادیان عزیز که مستقر هستن در مجلس شورای اسلامی. خانم هادیان سلام، ظهر شما بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم فراهانی عزیز، خدمت شما و دوستان شنونده و همکارانم در پخش سلام میکنم.
سلامت بشید.
ممنونم این روزها با روزهای پرشلوغ و پرهیجان مجلس شورای اسلامی هست.
همینطوره،
آخر هست از این جهت که انشاءالله امید خدا تا ساعتی دیگه گزارای پیشنهادی رأی‌هاشون صادر خواهد شد از طرف نمایندگان و اونطور که حالا به نظر میرسه دو سوم بیشتر نمایندگان اونطور که نمایندگان گفتن رأی خواهند آورد. البته صحبت‌های پایانی آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمون هم خیلی تاثیرگذار میتونه باشه که بتونن اون چند نفری هم که هستن شاید بتونن رأی موافق رو به دست بیارن.
حتماً همینطوره.
حتماً. اما اعلام میکنم خدمتتون که از دیروز ساله که ما در خدمتتون هم از جهت این بودیم که تمام نمایندگان تمام وزرای پیشنهادی دیروز باید حالا صحبتشون انجام میشد، دو نفر به امروز حالا برنامهشون رسید. یکی آقای علی آبادی وزیر محترم نیرو بود و جناب آقای وزیر پیشنهادی نیرو و آقای دنیا مالی وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان بود. بعد که امروز صحبتاشون رو مطرح کردم، موافقین و مخالفینشون هم مواردی اشاره داشتن، دفاعیاتی هم ایشون عزیزان از خودشون داشتن. تمام شد تا ساعتی پیش که امروز اسنسمن از ساعت 13:30 اینطور که اعلام شده با حضور جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمون مجلس صحنه علنی خودش رو رسما شروع میکنه. هلوش 9:40 اینطور که مطرح کردن آقای پزشکیان فرصت دارن که صحبت‌های پایانی و دفاعی خودشون رو از وزرای پیشنهادیشون انجام بدن. بعد از اون و میگم که اینطوری اولش گفتم خدمتتون تاثیرگذار هست بر این که اون چند نفری که حالا اگر احتمالاً رأی نمایندگان از طرف نمایندگان صحبت‌های آقای پزشکیان خیلی تاثیرگذار هست که بتونن هم رأیشون رو به دست بیارن و بعد به صورت دستی بعد از صحبت‌های آقای پزشکیان به صورت دستی رأی‌ها انجام خواهد شد و جلوی چشم نمایندگان هم رأی ها شمرده خواهد شد و انشاءالله امروز شاید تا ساعت 15:30 مجلس دیگه رأی نهایی رو برای وزرای پیشنهادی اعلام خواهد
کرد.
الان هم که حالا زمان استراحت نماز و نهار نمایندگان هست، فروش نیست دیگه اگه اشتباه نکنم مجلس دیگه کار خودش رو آغاز خواهد کرد. نمایندگان هم داخل اصفهان میگم در مورد حضور خبرنگارها هم بگم، هم ما خبرنگاران داخلی رو داریم و هم خبرنگاران خارجی هم حضور دارن چون روز بسیار خاصی هست و خیلی هم همه به قول معروف دوربین ها زوم شده روی امروز و روی صحبت ها و نظر و رأی های نمایندگان، روی صحبت های آقای پزشکیان که چه خواهد گذشت و انشاءالله از روز شنبه هم دیگه کابینه آقای پزشکیان رسما حالا ببینیم با تعداد 19 وزیر کامل شده خودشون یا نه، حالا شاید وزرایی بمانن، کار خودش رو رسما با وزرای خودش رو خواهد کرد و آن چیزی که اتفاق افتاد امروز من در خدمتتون مطرح کردم.
بسیار عالی، متشکرم، سپاسگزار از اطلاع رسانی شما. خانم هادیان عزیز روز خوبی داشته باشید، از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا قوت،
سپاس،
خدا
نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده میشوی.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
دکتر زینب اختری، زنان و توسعه پایدار. دکتر زینب اختری دارای مدرک دکترای فیزیولوژی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله است. دکتر زینب اختری در طول دوران فعالیت‌های اجتماعی سوابق زیادی به ثبت رسونده. مانند مسئولیت زنان سرپرست خانوار جمعیت امام رضایی‌ها، مسئولیت بانوان و سلامت بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام، مجری طرح ملی حسنا و مسئولیت کمیته نوروبیولوژی جنگ نرم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. اختری فعالیت‌های چشمگیر دیگری داشته. او مجری طرح پودمانی مطالعات کودک و دوره تربیت مربی نهال در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بوده. او مجری اردوهای جهادی فرهنگی و سلامت در مناطق حاشیه شهر تهران و استانهای محروم بوده. مجری طرح افکارسنجی زائران و مجاوران در خصوص حجاب و پوشش در آستان قدس رضوی هم بوده است. روزهای بعد با تعداد دیگری از زنان نامدار و موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. وقت خوش، خداحافظ.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربان زربانو
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم در برنامه عبور از تاریخ. در برنامه گذشته گفتیم که معاویه الممالک دوست محمد خان میخواست گنجینه ای که پدرش زیر سر خودش در مقبره خودش داخل گور خودش گذاشته بود و این کار کرده بود که این پول دست ناصرالدین شاه نیفته، این جواهرات و این سکه های طلا، فکر کنید مثلا 150 تا سکه اشرفی طلا، همینطور جواهرات مختلف که در خانه این بود. خب عرض شود که ایرانی ها دوشک روی زمین انداخته روی آن میخوابند. اینو سفیر آمریکا تو کتاب خودش نوشته. بدین واسطه کار سلتر شد. یه نکته بامزه براتون بگم، این عرض شود که کتاب در زمان خود ناصرالدین شاه ترجمه شده. این خیلی جالبه، یعنی ناصرالدین شاه زنده بود این کتابو ترجمه کردن، یه مترجمان درباری ترجمه کردن. آقای رحیم رضازاده ملک این کتابو برداشته از روی اون ترجمه‌ای که در کتابخانه کاخ سلطنتی کاخ گلستان بوده برداشته تجدید چاپ کرده. خیلی هم جالبه، کتابش کار خیلی خوبی هم کرده، تصاویر زیادی هم که خودش گرفته در این کتاب گذاشته. توجه میکنید؟ بعد نوشته من چطوری رفتم به ایران، این کتابو ناصرالدین شاه خودش خونده. نکته خیلی جالبه که این کتابو مترجم دربار ترجمه کرده و ناصرالدین شاه اینو خودش خونده و خیلی هم لذت برده. براش خیلی جالب بوده که ساموئل گرین‌ویلر بنجامین خیلی آدم باسوادی بوده. عرشبت که اینو برداشتن ترجمه کردن. خب ما حالا بریم ببینیم کی ترجمه کرده. عباس اقبال آشتیانی نوشته این کتابو آوانسخان مساعد السلطنه ارمنی بوده. هوانسیان از انگلیسی به فارسی ترجمه نموده و ترجمه او را مرحوم میرزا محمد حسین زکالملک فلوغی، پدر میرزا محمد علی فروغی معروف، به انشای روان و درست فارسی در آورده و یک نسخه ناتمام از آن در تصرف عباس اقبال آشتیانی. خدا بیا مرزه استاد بزرگ تاریخ بود. عرشبت که آقای عباس اقبال میگه من از مرحوم محمد علی فروغی شنیدم که گفت پدر من این کتابو ترجمه کرده، ویراستاری کرده. مترجم اصلی عرض کردم آوانسخان مساعد السلطنه ارمنی بوده که سفیر ایران در کشورهای مختلف بوده. آخرین پستش در ژاپن بوده. در ژاپن فوت میکنه و میارنش ایران. آوانسخان از ارامنه بسیار باسواد ایران بوده. دختر خانوم همسر عرشبت که معدل الممالک میره دست و زیر متکای پدرش میبره، کلید رو پیدا کرده در میاره، بدون هیچ صدایی پیش معدل الممالک شوهر جدیدش، شوهری که همون شب عقد کرده بود، مراجعت میکنه. معدل الممالک با او خداحافظی کرده، وعده میکنه که به زودی بر میگردن. آن جواهری که مال پدرم است به تو تقدیم خواهم کرد. فوراً به داخل مقبره رفته. نوکرهای او با اسب در آنجا منتظر بودن، مثل که دوتا نوکر داشته. کلید مفتاح گنجهای زیادی گردید. از خوشبختی جواهرات چندان قدری نداشت. مروارید، دستبند، یاقوت، الماس، گلدوزیهای قیمتی، چند کتاب خطی بسیار ممتاز که به وزن خود با طلا برابر بود و مقادیری سکه‌های طلا، 2300 سکه، 150 سکه طلا، طلاهای عالی، که اینا رو معدل الممالک میریزه توی گونی در همون خورجینی که توش کلنگ گذاشته بود. زمین رو میشکافه و عرض شود که جواهرات رو از زیر سر پدرش در میاره. از بیان کوچه های باریک ده با اعتیاد و به طور آهسته با دوتا نوکرش عبور میکنن. صدای پارس سکا به قدری زیاد بود که صدای پای اسبا شنیده نمیشد. معدل الممالک و نوکران رو به صحرا میرسن. رکاب به اسب خود کشیده میرن همینطور میرن، میرسن به مرز عرشبت که روسیه، به طرف بحر خزر اسب میتازن. دختر جوان بیچاره منتظر شوهرشه. این منتظر بود که بیاد گنج رو براش بیاره، اون یاقوت و یا اون جقه رو براش بیاره. میره به مشدسر. مشدسر کجاست؟ بابلسر. فراریان در کشتی بخار نشسته عازم بادکوبه و روسیه میشوند. از اونجا میرن به فرنگ، بعدم میره به پاریس. شاهزاده خانم دختر ناصرالدین شاه بارها و بارها نامه مینویسه برای شوهرش، میگه برگرد، من تو رو خیلی دوست دارم. اون دختر بیچاره روستایی هم که هیچی، منتظر جواهر بود. عرض شود که ایشون سالها میمونه در اروپا. زمانی که بنجامین به ایران اومده 1883، مثل این که خبرشو به گوشش میدن. تمام ثروت خودشو در فرانسه خرج عیاشی و گذران میکنه. بی پول که میشه بدبخت میشه. بعد نمیدونم 15 سال نامه مینویسه به اسمت و دوله، قربونت برم پول برام بفرست، من گدا، من بدبختم. بعدم شاه عصبانی میشه. شاهزاده خانم مرتب پول میفرستاده ولی ایشون میمونه، بازم در پاریس میمونه. در بهار سال 1885 بعد از سالها برمیگرده به تهران. پیر شد و مریض شد و یه آدم بدبخت و بیچاره‌ای میاد به ایران. خب اینم گفتم که ببینید بدبخت میرزا حسین خان با چه آدمایی سر کار داشته. خب هر شبت حضور اولتون که برمیگردیم به خاطرات سیاسی امین‌الدوله که امین‌الدوله نوشته این آقا که اومد شد صدر اعظم وقتی که از اروپا برگشت قرار شد که ما یه هیئت دولت داشته باشیم و قرار شد که رفتار ظالمانه حکام و مباشرین را تعدیلی ایجاد کنه که هر کسی در استانها ولایات بیشتر دست شاهزادگان بود ایالات ولایات هم همینطور فتلیشا ماشالله انقدر بچه داشت 150 تا پسر و دختر داشت که عرض شود که این دخترها رو که شوهر میداد بچه های اینا شغل میخواستن همینطور پسرانشون همه اسامیشون اومده که هر کدوم یه اسم خاصی داشتن در کتاب رستم نامه اسامی اینا القاب اینا اومده همه القاب داشتن برابر اینا شغل میخواستن انقدر شاهزاده زیاد بود که دیگه این اواخر اون اعتبار خودشو از دست داده بود. قرار شد که در ولایات حکومت مستبده یک تبدیل بشه به ریاست علی قلی میرزا اعتزادالسلطنه. یک شاهزاده‌ای بود، آدم باسوادی بود، یک مجلسی تشکیل شد، قرار شد که در آیین حکمرانی و اعضای حکومت و تکالیف هر یک از مامورین جزء و کل یک اساسنامه بنویسن، اسمش هم گذاشتن تنظیمات حسنه به تقلید از دولت عرض شود که عثمانی که اونم دوران تنظیمات بود. امین الملک که بعد میشه میرزا علی خان، امین الملک میشه بعد اول امین حضور بوده بعد میشه دبیر حضور، امین حضور بعد میشه امین الملک بعد میشه امین الدوله. این القاب رو میدادن. قرار شد که در مملکت ضعف ظلم و شقاوت بشه، افراد مناسب عرض شود که بیان و پستای مهم رو به اصطلاح به اونا بسپرن، یه حکومت تقریبا قانونی کنستیتوسیون ایجاد بشه. وزارت ایران رو به دو بهره تقسیم میکنه شاه، وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت کشور. وزارت کشور که کلیه امور داخله و دربار و غیره با آن بود به میرزا یوسف مصطفی الممالک محول شد. پیرمرد بود دیگه، چند سال بعدم فوت کرد. یک بدبختی به مملکت رو کرد که نوکرهای قدیم دولت تدریجا می‌مردن. به جای آنها کسی تربیت نمی‌شد. دستگاه خالی می‌شد از افراد بزرگ. اشخاص پست کوچک رو به شغلای مهم می‌ذاشتن. بعد امین‌الملک نوشته امین‌الدوله پسرهای ناصرالدین شاه بزرگ و صاحب داییه شدند. مظفرالدین میرزا که می‌دونید خیلی آدمه، من براتون دو سه تا برنامه شرح حالشو گفتم که چقدر این آدم ناصرالدین شاه میگه چقدر این آدم نادان بود، از باران میترسید، از رد و برق میترسید، خرافاتی بود و خیلی آدم عرض شود که بی ارزه‌ای بود. و چون ولیتا مرده بودن، یکی یکی ولیتا میمردن، مثلا پسرای جیران مردن، قبل از اون یکی دوتا پسر شاهزاده از زنان شاهزاده مردن، اینا دیگه ناچاری کردن عرض شود که ولیت. سلطان مسعود میرزا زل سلطان پسر ارشد شاه بود، سنش از مظفرالدین میرزا بالاتر بود، بیشتر بود، ولی چون مادرش یک زن عادی بود نمیتونست این پادشاه ایران بشه. چشمش هم لوچ بود، شازده لوچه بهش میگفتن. بسیار آدم خطرناکی بود، بسیار آدم طمعی بود، بسیار آدم بدجنسی بود. خیلی دربارش کتاب نوشتن، شعرها گفتن در بدی این، و همیشه آرزوی سلطنت رو داشت و میگو باید مظفرالدین شاه رو من بکشم و خودم جانشینش بشم. باقی ماجرا چه بر سر اینا میاد در برنامه بعد که بگم پسر دیگر ناصرالدین شاه با مردم چه میکرد. خدا نگهدار شما از این برنامه غافل نشیدا، تمام لحظات تاریخ ایران رو مو به مو برای شما خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.